اونهای اجرا رو ما امروز اگر اجازه بدیم من اول از بخش چیز بگم، متروی خیابان ولیعصر، ایوان انتظار، دو تا کار اجرا شد، یکی ساعت 10:30 صبح، یکی ساعت 11. 100 سال به این سالها نوشته زهرا رحیمی با کارگردانی نجمه مهرابی خوزانی، ساعت 10:30 از خمینی شهر بود این کار. ساعت 11 هم کار شالبرون از لاهیجان نوشته و کارگردانی امیر امینی اجرا شد. در محوطه خانه هنرمندان کار زینب پاشا رو داشتیم از تبریز که دیروز با نویسنده و کارگردانش صحبت کرد، برنامه مهدی صالحیار. این رو هم من بگم، کار 100 سال به این سالها که از خمینی شهر اومده، کار خانم نوشته زهرا رحیمی با کارگردانی نجمه مهرابی، دیروز ساعت 4:30 بعد از ظهر در محوطه خانه هنرمندان اجرا شد. و در محوطه تئاتر شهر هم من این رو عرض بکنم، 4 تا کار خیابانی داریم امروز. از تفرش کار بی پیش بی اجاره رو داریم، ساعت 4 امروز اجرا شد، نوشته مهسا فتی، کارگردانش میثم سرابادانی بود. از خمینی شهر دوباره کار داریم در تئاتر شهر، ساعت 16:30 اجرا شد، همون 100 سال به این سالها که دیروز هم در خانه هنرمندان اجرا شد. و امروز صبح هم ساعت 10:30 در ایوان انتظار، همون متروی خیابان ولیعصر. بعد عرض کنم کار شالبرون رو داریم که ساعت 11 صبح در دوباره تو همون ایوان انتظار اجرا شد، امروز ساعت 17 در محوطه تئاتر شهر اجرا شد از شهرستان لاهیجان. و تنها یک زمین داریم، تولید بازار بزرگ ایران، ساعت 17:30 در محوطه تئاتر شهر اجرا شد. این 4 تا کاری بودن که در محوطه بیرونی تئاتر شهر اجرا شدن. فقط این نکته تکمیلی رو من در مورد کار صحنه بگم، یادآوری در واقع داشته باشم که امروز دو تا کار جدید به اجراهای در واقع دیروز اضافه شدن، یکی از آبی یک بود از قزوین و یکی هم از مشهد، کار خوابگرد از آبی یک استان قزوین و ژنتیک هم از مشهد.
بسیار خب، در مورد اجراهای شهرستانی ترجیبند آقای امید طاهری منتقد خوب برنامه ما این بود که اجراهای شهرستانی رو از دست ندیم و اونها رو تماشا کنیم، خیلی هاشون تجربه های تازه‌ای رو در متن و بطن خودشون با ما به همراه آوردن برای ما. بر این لحظه شنوندگان محترم قرار هست که اون بخشی رو به اتفاق یکدیگر بشنویم که در فرصت پیشین پیش از دقایق اذان خدمتتون معرفی کردم که معین باطپا همکار خوبم مروری داشته بر ادوار گذشته جشنواره جهانی تئاتر فجر، آنچه که در متن این 37 دوره پشت سر بر جشنواره تئاتر فجر گذشته. این بخش رو با اجرای معین باطپا بشنویم، بازگردیم گفتگو رو پی خواهیم گرفت.
ششمین جشنواره تئاتر فجر به شکل سراسری با حضور 42 گروه نمایشی سال 66 برپا شد. در این دوره پس از 5 دوره دبیری طه عبدخدایی، دومین دبیر این رویداد هنری علی منتظری بود و تا دوره دهم جشنواره دبیری اون رو به عهده داشت. در این دوره بخش مسابقه نمایش کودک برای اولین بار به جشنواره اضافه شد و در بخش‌های مختلف برگزیده اول تا سوم هم اعلام نشد و فقط از برخی هنرمندان تقدیر به عمل اومد. ضمن اینکه برای نخستین بار نمایش‌های خیابانی با اینکه به صورت جدی بخشی برای اون در نظر گرفته نشده بود، مورد توجه قرار گرفتند. از سوی دیگه نمایش فریاد زنان مسلمان عراق در ششمین جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه رفت تا نخستین نمایش بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر لقب بگیرد. سال 67 هفتمین دوره جشنواره تئاتر فجر به شکل سراسری با حضور 55 گروه نمایشی در 5 شهر تهران، اصفهان، شاهرود، کرمان و مشهد برپا شد تا این جشنواره نخستین گام برای رسیدن به شعار تئاتر برای همه رو محقق کنه. به غیر از بخش نمایش عروسکی، بخش فیلم تئاتر هم با هدف آشنایی هنرمندان ایرانی از اجراهای نمایش‌های برتر دنیا با نمایش 9 اثر برگزار شد. این جشنواره در بخش نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی و بازیگری زن هیچ فردی رو به عنوان نفر برگزیده اعلام نکرد، اما در بخش بازیگری مرد جایزه نفر اول به صورت مشترک به محمود پاکنیت، علی یزدانی و رحیم هودی اهدا شد. همچنین برای اولین بار به شکل رسمی نمایش خیابانی مورد توجه قرار گرفت و تئاتر خیابانی در 10 میدان تهران، 22 کارخانه و ترمینال اجرا شد و برای نخستین بار اهدای جایزه برتر در بخش طراحی پوستر نمایش به وقوع پیوست. هشتمین دوره جشنواره تئاتر فجر در سال 68 با حضور فقط 8 نمایش برگزار شد. در این دوره از جشنواره بخش مسابقه حذف و فقط هدایایی به 8 گروه شرکت کننده در بخش جشنواره جشنواره ها اهدا شد. در بخش جنبی هم 2 سمینار بررسی تئاتر ایران و جهان و انجمن‌های نمایش برگزار میشه. به دلیل رویکرد آکادمیک هشتمین جشنواره تئاتر فجر، علاوه بر بانک مرکزی، 3 بانک، 3 انتشارات و ایران خودرو از حامیان مرکز هنرهای نمایشی در برگزاری این رویداد بودند. نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر سال 69 با حضور 36 گروه نمایشی برگزار شد. جشنواره‌ای که به شکل گسترده در 112 مکان همچون ادارات، مکان‌های عمومی، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس اجرا شد تا با هدف ایجاد فرهنگسازی هنر نمایش رو به عامه مردم معرفی کنه. در بخش سمینار تئاتر امروز استادانی همچون حمید سمندریان، فرهاد ناظرزاده کرمانی، محمود عزیزی، ناصر آقایی، جواد ذوالفقاری و حسین حراتی درباره تئاتر تجربی و حرفه‌ای، تئاتر روز جهان، تئاتر آماتوری، تئاتر انقلاب و تئاتر عروسکی به سخنرانی پرداختند. طراحان پوستر این دوره هم مانند دوره قبل مرتضی ممیز و انوشیروان میرزایی بودند. دهمین جشنواره تئاتر فجر برای نخستین بار به شکل بین‌المللی در سال 70 با حضور 28 گروه نمایشی برگزار شد. این دوره از جشنواره دارای خبرنامه دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر به کوشش ناصر بزرگمهر بود. ضمن اینکه دوباره بخش مسابقه به جشنواره اضافه شد، اما نمایشی به عنوان نمایش برگزیده انتخاب نگردید. برگزیده شدن گلاب آدینه به عنوان اولین کارگردان زن برای نخستین بار طی 10 دوره برگزاری جشنواره، اجرای نمایش‌های از سوریه، جمهوری آذربایجان و تاجیکستان به عنوان آثار حاضر در بخش بین‌الملل و نمایش فیلم تئاتری از کارگردانان فرانسوی از نکات مهم این دوره بود. کانون ملی منتقدان تئاتر هم در دهمین جشنواره تئاتر فجر برای نخستین بار در طول تاریخ برگزاری این رویداد با اعلام برگزیدگان جوایز اش را به آنها اهدا کرد.
شما در تماشاخانه فجر هستید و صدای ما رو از سالن تئاتر شهر تهران میشنوید. این سومین پرده از تماشاخانه فجر است. در گفتگو خواهم بود این لحظه با امید طاهری در جایگاه منتقد که در برنامه ما حاضر هستند. امید، وقتی که نگاه میکنیم به جشنواره‌های هنری دیگر، مثلا همین چندی پیش جشنواره بین‌المللی قصه گویی رو کانون برگزار کرد، در یک جشنواره‌ای که حالا حد و اندازه‌هاش خیلی کوچکتر از مثلا جشنواره جهانی تئاتر فجر، شما میبینید که یه بخش جداگانه‌ای به اسم پژوهش دارن. بعد مقاله میفرستن، داوری میشه، تحلیل میشه و اینها. به نظر میرسه که جای پژوهش، عنوان و موضوع پژوهش و فرایند پژوهش در جشنواره تئاتر فجر خیلی خالیه. این گونه نیست؟
ببینید، خود جشنواره البته سمینارهای پژوهشی برگزار میشه و حالا فکر میکنم مقالات و پژوهش هم هست توی بخشی، اما من فکر می‌کنم که رویکرد پژوهشی به خود جشنواره، به خود برگزاری رخداد جشنواره، اگر ما از دوره‌های قبل تا الان چنین چیزی رو داشتیم و حفظش می‌کردیم، الان در بازتعریف جشنواره تواناتر بودیم. سال گذشته یه اتفاق خیلی خوبی افتاد، چند تا سمینار بعد از جشنواره برگزار شد با رویکرد آسیب شناسی. خب اومدن یه عده حرفایی رو زدن، نادر برهانی مرندم توی همه اون سمینارها شرکت داشت و حرفا رو شنید و فکر می‌کنم تأثیرش روی
سیاست‌گذاری‌هاش
امسال در واقع مشخص بود. اما ببینید، ما یک سری مستندسازی میشه همیشه در همه جشنواره‌ها. مسئله اینه که ثبت این داده‌ها در نهایت باید برسه به یک
تحلیل داده.
یک تحلیلی، یعنی ما دارای یک تاریخ تحلیلی باشیم. الان مثلا 3 دهه 4 دهه از تئاترمون، حالا از بعد از انقلاب رو اگه در نظر بگیریم گذشته، ما برای هر دهه این میتونستیم صاحب چند تا کتاب باشیم که رویکرد تحلیلی داشته باشن به تاریخ تئاترمون، اما خیلی جای خالی اینها حس میشه
و خیلی هم این رویکرد تحلیلی میتونه راهگشا باشه.
بله، بعد ببینید ما تو راجب
گفتگو بوده با رخدادهای اجتماعی روزگارش،
راجب خود گروه های تئاتریمون هم این مسئله رو داریم. ببینید الان تو خیلی از جاهای دنیا تئاتر وقتی اجرا میشه فقط صرفا همون اجرایی که روی صحنه شکل میگیره نیست. شما وقتی میخوای بری یه تئاتر رو ببینی، بروشور اون تئاتر خودش یک کتابه راجع به بعضی از کارا. بله. بعضی از کارا که صاحب ایدن، یعنی گروه صاحب ایده است، یه گروهی که مثلا فرض کنید سالها کار کرده، داره یک ایده ای رو دنبال میکنه، داره مطالعه میکنه روی یک مسئله. بعضی از اینها وقتی که توی ایران هم اومدن اجرا کردن، ما این رو شاهدش بودیم
در اجوار گذشته.
آره، سال پیش هم یکی دوتا از کارها بود که یه بروشورایی میدادن همراه کار که شما وقتی اون بروشور رو میخوندی تازه میفهمیدی که جهان اثر چقدر جهان گسترده ایه.
بله.
ما گروه های ما خیلی این رو ندارن، یعنی خیلی مقطعیه کارامون. یک سال یه کاری رو میکنیم، قطع میشه، میره تا کار بعدی که حالا چه روی کردی داشته باشه. معلوم نیست که بعضی از گروه های ما دارن چی رو دنبال میکنن. برخی از گروه هامون هم البته این رو دارن، ما در کاراشون میتونیم این رو رگه هاش رو دنبال بکنیم،
ولی بروز ظهور نداره.
خود گروه این کار رو نمیکنه معمولا.
بله.
این یه نقصه، یعنی خود گروه میباید ثبت کنه مطالعاتش و تجربیاتش رو ثبت کنه و اینها رو به صورت یک مکتوب بیرون بده که ما بتونیم عمل کرده شد بعد از مثلا 5 تا کار 10 تا کار ببینیم که این دنبال چی بوده، حالا به چی رسیده.
وقایع نگار نداریم ما، ببین کارگردان. آره، داریم، بازیگر داریم، ولی مستند پژوه یا وقایع نگاری که بنویسه گزارش بده.
آره، آره. ببینید جریان اینطوری به وجود میاد، یعنی گاهی خود گروه، خود کارگردان یا افراد دیگه گروه اینها رو ثبت میکنن، راجبشون حرف میزنن، به شکل مانیفست میدن بیرون یا هر چیز دیگه. گاهی وقتا این وظیفه منتقداست که این کار بکنن،
یا حداقل این هشدار رو به گروه بدن، میدونی؟
آره، یا اینکه فرض کنید یه منتقد ممکنه یه گروهی رو سالها دنبال کنه، سالها کاراش رو ببینه، دنبال بکنه و تا کار جدیدی میاد با اون سابقه میاد این کار جدید رو هم میبینه، بررسی میکنه. تمام نوشته های اون منتقد رو شما وقتی میذاری کنار هم، اون میشه خودش یک کتابی که پر از اطلاعات، پر از دانش تئوری که اون کارهایی که اون گروه انجام داده.
منتقدم میدونه که با چه چارچوبی باید با اون گروه مواجه بشه، کارش رو قضاوت بکنه دیگه.
آره، و این میتونه منتهی بشه به ایجاد و تولید یک جریانی. یعنی ما این رو جای خالیش رو توی تئاترمون، تو کلیت تئاترمون کاملا حس میکنیم.
حالا از یه زاویه دیگه، آیا تولید کننده های تئاتر ما اصلا قائل به جریان هستن یا قائل به اجرا هستن؟ میدونی، یعنی یک کارگردان یا نویسنده تئاتر قائل به این هست که یک جریان فکری و یک مانیفست فکری رو پی بگیره توی اجراهاش، بگه من اینم، در صورتی که شما خیلی تلون و گوناگونی میبینی، انگار خط سیر نداره مثلا تفکر اون طرف.
گاهی اوقات شکل‌گیری جریان کار یک گروه نیست، میتونه مجموعه ای از آثار یک جریان، مثلا فرض کنین حالا با رویکرد زیبایی شناسی یا هر چیز دیگه ای این رو به وجود بیاره. خب این معمولا از عهده یک شخص و یک گروه خارجه، به خاطر اینکه خیلی کار دشواریه.
یه رفتار تئاتریه به واقع.
آره، یک مجموعه ای از تولیدات هنری رو شما در یک مثلا مقطع زمانی میتونی بررسی بکنید. یعنی مکاتب هنری رو وقتی ما تو تاریخ هنر میخونیم، مثلا ما میگیم امپرسیونیست ها، خب امپرسیونیست ها یک نفر نبودن،
یک جریان
از پل سزان شروع شده، بعد رسیده همینطور اومده جلو و بعد مکاتب دیگه، سبک های دیگه. و جالبه که همیشه منتقد ها بودن که اینها رو شناسایی کردن، راجبش حرف زدن، گاهی اوقات تئوریاشو استخراج کردن. یعنی نقش منتقدا اینجا خیلی پررنگه. ما کم کم داریم به این فضا میرسیم.
خود تو که در مجموعه منتقدین هستی و میدونم که در واقع در رأس این مجموعه هم قرار گرفتی در جشنواره، این اراده اونجا وجود داره یا این منش اصلا اونجا هست؟
ببینید در افراد، آره، در تک و توک در برخی از منتقدامون میتونیم ما این رو دنبال کنیم. یعنی الان ما داریم منتقدهایی که خیلی دقیق دارن دنبال میکنن گروه ها رو، خصوصا گروه های جوان رو، چون گاهی وقتا بله. گروه هایی که حالا با سابقه هستن، خب به هر حال ثابت کردن که مقطعی ان، یعنی یک درخششی در یک مقاطعی داشتن، باز دوباره همون رو زیر سوال بردن، چیز دیگری رو ارائه دادن. اما گروه های جوان گویا دارن یک حرکت هایی میکنن، گویا یک اتفاقهایی داره میفته،
میبره یک خط سیر فکری.
آره،
مشخص
باشه. میشه اینها رو دنبال کرد، میشه بهشون امیدوار بود و داریم، ما منتقدهای الان داریم که توانایی دنبال کردن این استخراج در واقع دانش تئوریک این کارها رو.
جالب، امید، ما پیش از گفتگومون در مورد اجرای شهر کرد با هم حرف زدیم، الان فکر کنم این تو ذهن من اومد که آیا اون اجرا مبتنی بر این خط سیر فکری هست از نظر تو؟
آره قطعا. ببینید الان از این گروه من دوتا کار دیدم. خب پیوستگی که توی فرم و محتوای این دوتا کار هست خیلی قابل توجه تر از خود اون کار مجرده.
شما خط سیری که دنبال میکنه،
دنبال میکنیم، کاملا متوجه میشه این گروه داره چیزی رو دنبال میکنه و چیزی در آستین داره برای رو کردن. یعنی الان من میتونم تصور کنم که چقدر این گروه بستر و زمینه داره برای اینکه کار بعدیش رو تولید
و با هر اجرا روشن‌تر میشه این اندیشه.
اصلا همینطوره. بله
خیلی متشکرم، بحث به نظرم خوب و درازدامانی هم هست که میشه در برنامه‌های پیش رو همچنان بهش پرداخت. با ما همراه باشید در سومین پرده از تماشاخانه فجر. این لحظه قرار هست که خبرها و حاشیه‌های 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر رو در بیان مریم احمدی بشنویم.
پردیس تئاتر تهران برای مردمان جنوب شهر تهران برنامه داره. همزمان با آغاز دهه فجر، مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران از نمایش‌های ویژه پردیس تئاتر تهران برای میزبانی از شهروندان جنوب و شرق تهران خبر داده. عالم، مدیر هنرهای نمایشی سازمان و پردیس تئاتر تهران در تشریح این برنامه‌ها گفته سه نمایش مخصوص مخاطب کودک و نوجوانان که هم در نوبت صم و هم در نوبت بعد از ظهر روی صحنه خواهند رفت، در کنار نمایشی مخصوص خانواده‌ها که از تولیدات هنرجویان مدرسه تئاتر پردیس هستش، در این روزها برگزار میشه. شهروندان مناطق شرقی و جنوب تهران میتونن در این ایام از نمایش‌ها و برنامه‌های سینما مدرن پردیس با تسهیلات ویژه استفاده کنند. مهمانان حاضر در پنجمین بازار بین‌المللی هنرهای نمایشی ایران معرفی شدند. آیین افتتاحیه پنجمین بازار بین‌المللی هنرهای نمایشی ایران با حضور نمایندگان تئاتر کشورهای مختلف امروز یک شنبه 13 بهمن ساعت 15 در سالن مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد. در پنجمین بازار هنرهای نمایشی ایران نمایندگان کشورهای کرواسی، آذربایجان، ارمنستان، چین، فرانسه، ترکیه، شیلی، سوئیس حضور داشتند. رادیو تئاتر جشنواره فجر روی موج صحنه رادیو نمایش. علاقمندان به بخش رادیوی تئاتر 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر میتونن هر روز شنونده برنامه رادیویی روی موج صحنه از رادیو نمایش باشن. ساجد قدوسیان تهیه کننده این برنامه درباره ویژگی‌های این برنامه گفته روی موج صحنه ویژه برنامه رادیویی هستش که به صورت اختصاصی خبرهای مربوط به بخش رادیو تئاتر 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رو از محل تالار رودکی در تالار وحدت پوشش میده. همچنین برخی از اجراهای رادیو تئاتر که در ساعت 16:30 دقیقه روی صحنه میره در این برنامه به صورت مستقیم از تالار رودکی روی آنتن میره. روی موج صحنه ویژه بخش رادیوی تئاتر 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به تهیه کنندگی ساجد قدوسیان، گویندگی و اجرای رنجبر و گزارشگری زهره عبدالرحیم هر روز ساعت 16 به صورت زنده از محل تالار رودکی در تالار وحدت روی آنتن رادیو خواهد رفت.
تماشاخانه فجر رو زنده و مستقیم از تئاتر شهر تهران تقدیم شما عزیزان میکنیم، جایی که 38مین جشنواره جهانی تئاتر فجر در حال برگزاری است. میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و این لحظه ما میزبان حضور جناب آقای امیر امینی هستیم. ایشان نویسنده، کارگردان و یکی از بازیگران نمایش خیابانی شالبرون هستند. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. میدونم که دیروز و امروز هم اجرا داشتید، نفس نفس زنان هم آمدید و آبی نوشیدید. خیلی خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما و بله من سر اجرا بودم و خیلی تونتون نفس زنم اومد خدمت.
گروه رو از لاهیجان آوردی درسته؟
بله 100%.
خب بسیار عالی. اجرا چطور بود؟ بازخورد؟
اجرامون امروز خیلی اجرای خوبی بود و اجرای خیلی عالی داشتیم و تماشاگرام خیلی خوششون اومد. تو اون چند دقیقه که اونجا حضور داشتم تو دو سه دقیقه بودم و اجرای خیلی فوق العاده ای بود.
خیلی خوبه که خودتون اینطور فکر می‌کنین، عالیه.
اگر اجازه بدین چون وقتمون کمه من یه ذره با سرعت ببریم به سمت بحث. شالبرون در واقع داستانش یکی از هم داستانای حالا میتونیم بگیم داستانهای فولکلوریکمون در واقع ما رو مناطق بومی مونه. فولکلوریک البته نمیشه گفت. روایت اربابیه که میخواد دختر خودش رو به عقد در واقع یه پسر روس در بیاره، نیروهای اشغالگری که اومدن ایرانو گرفته بودن.
درسته.
اما دختر عاشق یک پسر روسای دیگه است. حالا داستان رو که می‌بینیم شبیه همون زینب‌پاشاییه که دیروز از تبریز اومده بود و در واقع داستان شبیه همون حال و هوا رو داره. زینب‌پاشایی که در واقع قیام میکنه و حالا ضد نیروی اشغالگر. یه ذره از حال و هوای کارتون ممکنه بگین چون احتمالاً می‌دونیم با اینکه بومی هست موسیقی احتمالاً داره، رقص‌های محلی داره و از خودتون.
من خدمت شنوندگان میگم که آقای امیر امینی که الان در کنار ما هستن خودشون هم با یک شمایل ویژه دیارشون اینجا حاضر هستن و خیلی لباسشون هم جذاب.
شما مرسی. از اون شما که داستان یا اون آیین شالبرون که میگیم کلاً نمایش شما برنامه واقعیته. این واقعیت یعنی که برای خاندان من چون پدر بزرگی پدر من جدی من ارباب بوده و اون زمانی که روس‌ها وارد داخل گیلان بودن این اتفاق افتاده و ما تمام اتفاقاتی که توی نمایش شکل گرفته همه‌شون به صورت واقعی آشنایت پسر دختر روسایی، آشنایت پسر روسی و دختر اربابی و پسر روسی همه‌شون بر اساس واقعیته چون همه این آشنایت‌ها در مراسمات یا در بازی‌های آیینی شکل گرفته اتفاق افتاده. چه مثلا چه در چهارشنبه آخر سال زمانی که دختر پسر از روی آتش می‌پریدن اون زمان‌ها که پسر روس خالد میکنه و دختر روسایی اذیت میکنه، دختر ارباب اذیت میکنه و اونجا عاشق دختر ارباب میشه. از اون برم که پسر روس بخواه پسر روسایی دخالت میکنه که نمیذاره اینا اذیتش بکنه و در یک مراسم دیگه به نام شیلون کشی که همین الان در روسای ما برگزار میشه هر ساله اینجا اینا دو نفر دیگه عشقشون به اوج میگیره و دختر این ریسک میکنه که پسر روسایی رو
روسا در واقع به نوعی عامل مزاحم برای آیین‌های سنتی ماست دیگه، یعنی اجازه اونها رو نمیده دیگه.
ولی اون زمانی که این اتفاق افتاده بود پدر بزرگم تعریف میکرد میگفت که زمانی که این پسر عاشق دختر من شده بود، یعنی پدر بزرگ من تعریف اون پدرشون که فوت کرده تعریف میکرد میگفت که زمانی که توی اینا عاشق هم دیگه شدن پدر بزرگ دوست داشت که این با هم دیگه نادو ازدواج کنه ولی نمیخواست که پسر روستایی ازدواج کنه. در آخر که این حال بده مراسم همون شالبرون ها که چند نفر به عنوان با نقل شیرینی وارد خانه میشن که اگه دختر هر نقل یا هر شیرینی رو برداره یعنی اون جواب بله داده که زمانی که پسر روستایی متوجه میشه که پسر روستا رو میره خواستگاری میاد بازد چند ظرف نون یه ظرف نون میبره در خونه‌اش و اونجا دختر ارباب ظرف نون پسر روستایی رو انتخاب میکنه و ارباب چون رسم بوده نمیتونسته به هم بزنه و میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه مسابقه بینشون برگزار میکنه که اون موقع تیراندازی و کشتگیل مردی و نمیدونم اسواری بوده که کشتگیل مردی ها انجام میده و در واقعیت ما تو شادی تمومش کردیم ولی در واقعیت شب هفتم پسر روسی پسر روستایی رو میکشه.
حالا شما تجربیات زیادی در زمینه فعالیت جشنواره‌ای در کار خیابانی دارین، یه اشاره کوتاهی بکنیم و چون دیگه فرصتی هم نداریم سریع دامن بحث رو در واقع جمع بکنیم. امسال خود امسال بود 14 جشنواره تئاتر خیابانی رضوی شما حضور داشتین تا جایی که اطلاع دارم. لطف آقای خراسان کارتون بود. بعد عرض کنم به خدمتتون خودتون بازی هم می‌کردین مثل این کار فعلی در واقع بازی هم می‌کردین. پارسال نهمین جشنواره خیابانی شهروند که تو خود لاهیجان بود کار ضد جنگی داشتیم فکر می‌کنم وار نووار در واقع بود که نوشته خودتون هم بود و سومین جشنواره تئاتر روح الله اصفهان تا جایی که اطلاع دارم از میرزا تا روح الله خیلی هم فعال هستین. از میرزا تا روح الله کارگردانی مشترک و قاب شیشه‌ای رو هم خودتون در واقع نوشتید.
بله که مریوان هم بودیم.
خب این در واقع تجربه هاتون رو در قالب چند کلمه چون پایان برنامه‌مون هست فرصتی نداریم ظاهرا.
خب ما میشنویم یکی دو کلام بشنویم و بعد خدافظی.
کلا من الان 16 دوره به عنوان بازیگر چون به عنوان کارگردان تو فجر حضور داشتم و نزدیک 19 20 ساله که دارم فعالیت میکنم.
بسیار خوب، براتون آرزوی تندرستی و سلامت میکنیم. امیدواریم تا پایان جشنواره هم اجراهاتون اگر قرار هست که پی گرفته بشه با خوبی و خوشی برگزار بشه و اتفاقات فرخنده‌ای براتون در نظر گرفته شده باشه در متن جشنواره 38 براتون آرزوی موفقیت و تندرست باشید و خدا نگهدار.
ممنون، قربان شما خدا.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه زنده تماشاخانه فجر، متشکرم که با ما همراه بودید. در پردوی سوم، پردوی چهارم رو فردا تقدیم شما خواهیم کرد. شاد و تندرست باشید و بهروز و بدرود.
ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه کتاب رادیو فرهنگ برای ارائه و اجرای برنامه زنده تماشاخانه فجر از محل تئاتر شهر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
آقا سلام.
سلام.
راجب جشنواره ها نظر مردم رو دارن جویا میشن، میخوام ببینم که به نظر شما برگزاری جشنواره های مختلف در ایام مبارک دهه فجر، ما جشنواره تئاتر داریم، جشنواره موسیقی، شعر، هنرهای تجسمی و جشنواره فیلم، میخوام ببینم برگزاری همچین جشنواره هایی چه تأثیری روی آثاری که به هر حال به این جشنواره ارسال میشه میتونه بگذاره در کمیت و کیفیت آثار.
والا به نظر من به خاطر اینکه توی جشنواره های مرکزیتی به وجود میاد، تمامی آثاری که مثلا انتخاب شدن به عنوان یه جورای بهترین، حالا از یک نظرهایی، مردم سعی میکنن که بیان برای دیدن این آثار، چون که هم میتونن وقت کمتری رو تلف کنن برای دیدن بهترین آثار، مثلا جمع میشن، اکثرا سعی میکنن بیان ببینن. این از یه نظر خوبه، بار فرهنگی داره، خیلی خوب هستش. بعد ولی اطلاع رسانی توی بعضی از مواقع خیلی بده. مثلا من خودم هنوز نمیدونم جشنواره موسیقی کی کجاست.
درسته.
اگر توی اطلاع رسانی هم میخورده بهتر کار کنن خیلی بهتر میشه.
بسیار خوب، این هم نظر این همشهری و شهروند گرامی بود که به اتفاق شما شنیدید. شما بین این جشنواره ها کدوم رو بیشتر سعی میکنید که دنبال بکنید و پیگیرش هستید قربان؟
من الان خودم تو جشنواره فیلم که هستیم، ولی سعی میکنم اگه بتونم پیدا کنم جشنواره موسیقی رو سعی میکنم برم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتارش. با ما منتشر شد.
متشکریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. شما شنونده برنامه‌های این شبکه میتونید باشید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و همینطور در بازه فرکانسی 156 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز. از اینکه لحظه‌های ارزشمندتون رو با رادیو فرهنگ سپری می‌کنید از شما سپاسگزاریم. ضمن اینکه می‌تونید برنامه‌های مورد نظر خودتون رو از طریق پایگاه اینترنتی شبکه فرهنگ هم دنبال کنید. نشانی پایگاه اینترنتی ما www.radiofarhang.ir. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه سکوت کتاب باشید.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل و ویژگی‌های مختلف صنعت نشر کشور می‌پردازد. من عزیزا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوتی کتاب، این افتخار رو دارم که در این نوبت از برنامه هم مانند هفته گذشته در خدمت سرکار خانم